بسم الله الرحمن الرحیم. مأموریت خدا برای اهل بیت علیه السلام چی هست؟ میخواییم تو این بخش به این معرفت برسیم. فرموده که رضیکم خلفاء فی ارضه، اینا همه عطف به اون اشهد و انکم الائمه هست. یعنی ما اینجا ادامه شهادت رو داریم انجام میدیم، شهادت میدیم که شما ائمه کسانی هستین که خدا راضی شده شما خلفایش در زمین باشید، یعنی خدا رضایت داده شما خلیفه خدا در زمین باشید. خلفا جمع خلیفه است به معنای جانشین. اون تا که آخر خلیفه اومده تای تأنیث نیست، تای چیه؟ تای مبالغه است. مثل علامه، علامه، علامه. برای چون میخوان مبالغه کنن میگن علامه. این تا اومده مبالغه کنه در چی؟ در اون جانشین بودنه، یعنی جانشین واقعی و 100% تو همه چی جانشین، یعنی یه نمونه کامل از خدا، یه تجلی کامل از صفات خدا. مطلق نه کامل، مطلق که بگیم میشه خود خدا، مطلق فقط خود خداست. جانشین کیه؟ جانشین کسیه که وقتی خلیفه کسی میشه کارهای اون شخصی رو که الان جانشین شده باید انجام بده، و جانشین یه فرمانده خودش منزله فرمانده برای یه لشکر هست که کارهای فرمانده رو انجام میده. بنابراین اهل بیت علیهم السلام کارهای خدا رو زمین انجام میدن، هدایت بندگان خدا و نظارت بر اعمال اونها از جمله کارهایی هست که به عهده اهل بیت گذاشته شده. توی سوره بقره اونجایی که خدا فرموده که انی جاعلن فی الارض خلیفه، که بحث خلقت حضرت آدم علیه السلام هست، بعد فرشته ها ایراد میگن، میگن که برای چی باید اینو میخوای بیافرینی که میخواد اون بریزه و این حرفا. اونجا خدا میفرماد که من میخوام خلیفه در زمین داشته باشم که بحث تعلیم اسماء رو مطرح میکنه. خدا میگه یه چیزی این داره که شما ها ندارید، نمیتونید، یعنی اون ظرفیت وجودی که لازمه برای خلیفه روی زمین ملائکه نداشتن و خدا به خاطر همین انسان رو آفرید. انسان به خاطر همین شد اشرف مخلوقات، انسان کامل اشرف مخلوقات ها، نه صرف انسان. بعضی ها از حیوان هم پسترن، یعنی خود اون انسان کامل که خلیفه خدا میتونه باشه روی زمین، اون اشرف مخلوقات و به واسطه تعلیم اسما این ظرفیت رو پیدا کرده. تعلیم اسما دو تا تفسیر داره، یکی این هست که اسما مخلوقات خدا هستن، یعنی اون چیزهایی که خدا خلق کرده خلیفه خدا بهش علم داره و به خاطر همین علم گسترده هست که میتونه در تکوین تأثیر گذار باشه و کارهای تکوینی عالم رو انجام بده. چون بس تشریعی که فقط نیست، بس امام، بس تکوین هم هست، یعنی تو خلقت داره امام مدیریت میکنه. یعنی الان اگه به ماها روزی میرسه بس دست امامه، به واسطه امام داره میرسه، از خداست ولی به واسطه امام داره میرسه امام. به همه ما، نه فقط مؤمنی، به همه عالم. یه گیاه هم اگه حیات داره اون روزیش رو امام داره مدیریت میکنه. خب این علم گسترده میخواد، علم به اسماء میخواد. یه تفسیرش اینه که اون اسمایی که خدا تعلیم داد به حضرت آدم که فرشته ها توان دریافتش رو نداشتن این بوده. اما یه تفسیر دیگه هم دارن که اسما اسامی پنجتن آل ابا سلامت و اهل اعلام اجمعین هم فاطمه و ابوها و بعدها و بنوها. آره اینا فاطمه محور، آره پناه بر خدا چی هست حالا ما که میفهمیم نمیدونم. حالا آیا فقط انسان کامله که میتونه خلیفه خدا باشه، یعنی امامه، امام اون شخصی که ولایت از طرف الله داره، آیا فقط او میتونه خلیفه بشه روی زمین آیه 55 سوره نور رو که بخونیم میبینیم که اونجا خدا وعده داده به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. یعنی انسان‌های دیگه به شرط ایمان و عمل صالح که باز اونها رو میرسونه به انسان کامل میتونن چی بشن؟ خلیفه بشن در روی زمین. و خدا این رو رضایت داده که اتفاق بیفته، که بعداً تو همون آیه هم ادامهش میفهمد که کم استخلف الذین من قبلهم ولی مکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. یعنی باز میگه که من میخوام اون دینی رو که خدا رضایت داره برای اینها قرار بدم. و ولی یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اینا اتفاقاتیه که کی میفته؟ بعد ظهوره. بعد ظهوره. چرا بعد ظهوره فقط؟ الان اگه مؤمنین خلیفه بودن که این نبود. الان که خلیفه نیستن. توی بعضی از آیات تفسیر کرده این خلیفه شدن مؤمنین روی زمین رو، فرموده ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی به ارث میبرن زمین رو. این هم یه معنای اون خلیفه شدنه، یعنی بعد از ظهور دیگه اصلا غیر اینها کسی باقی نمیمونه، زمین رو به ارث میبرن. وقتی یه شخصی یه چیز رو به ارث میبره یعنی مال خودش میشه دیگه، بعد اون خلیفه است اونجا، یعنی اون میشه فناروای اون چیزی که مال خودش هست، ملکیت پیدا میکنه. بهشت هم همینطوره دیگه. بهشت هم فرمود که سوره مؤمنون صفحه اول اولئک هم الوارثون، درسته؟ مؤمنون رو که تعریف میکنه میگه اینا وارثون هست، یعنی به ارث میبرن اون جنات رو، اون فردوس رو به ارث میبرن، یعنی مال خودشون میشه، اونجا سرورن، اونجا آقایی میکنن، فرمان روا هستن. این میشه معنای خلیفه با توجه به آیات قرآن. حالا خدا وعده داده به کیا؟ به ایمان آورندگانی که اهل عمل صالح هستن، که شماها رو خلیفه میکنن. یعنی ببین چقدر خدا تغییر گرفته مؤمنین رو. میتونست بگه فقط در شأن اهل بیت هست که خلیفه باشن، بقیه همه بنده. اما میگه که تو میتونی شأنی از این خلیفگی رو داشته باشی و شأنی از این آقایی و سروری رو داشته باشی. اینه که اون افرادی که یار خاص میشن برای آقای امام زمان دوباره خودشون خلیفه هستن برای لایه بعدی، یعنی این سیستم ولایی دیگه، نظام ولایی، یعنی اون ولی دوباره یه موکلینی داره، یه وکلایی داره که کارهاشو انجام میدن. و
ارث رسیده.
آره دیگه، ارث رسیده بهشون. تو زیارت وارث هم ما میخونیم دیگه که شما به ارث بردی. این ارث بردن چیز مهمیه، یعنی یه امر واقعیه. اینا رو باید طلب کنیم دیگه. پس میتونیم باشیم و این جایی هست که ما میتونیم شبیه امام بشیم، مثل امام خلیفه بشیم روی زمین، خلیفه خدا روی زمین بشیم. و اون وقتی که انسان کامل شدیم، وقتی که میتونیم اون دنیا همنشین اهل بیت باشیم، چون اونا خلیفه هستن، ما اگه از جنسشون نباشیم همنشین نیستیم. فوقش اینه که یه موقعی یه لطفی بکنن آدم یه دیدار، حالا معنیش چقدر طول بکشه برای هر کسی فرق میکنه دیگه، داشته باشه آدم باهاشون. وگرنه همنشین نیست کسی که از جنس اهل بیت نیست. یه روایت خیلی وحشتناک هست که میگن بعضی از بهشتی 3000 سال توی صف دیدار حضرت زهرا میمونن دیگه. حالا اون دیگه اون میزان تفاوت وقتی باشه دیگه هم نشینی هم کمتر میشه. ما دیگه تا اون نهایتی که ظرفیت داریم که نمیدونیم چقدر هست، خدا میدونه، ما طلب میکنیم، ما میخوایم که باشیم انشاءالله. صفت بعدی این هست که حجت‌های خدا بر خلق هستن. حججاً علی بریته، یعنی کسی که جانشین خدا شده روی زمین در نتیجه چی هست؟ حجت هست بر مخلوقات خدا. بریه اولش گفتن که یه معناش این هست که همه موجودات، بعدن اینجوری نتیجه گیری کردن که چون موجودات غیر انسانی معنا نداره که بگیم که حجت بعد براشون بیاد، پس بریه رو معنای انسان گرفتن، وگرنه بریه اصلش به معنای همه مخلوقاته. تو سوره بریه نداریم دیگه اولئک هم شر البریه اولئک هم خیر البریه، یعنی مخلوقات. اما اینجا ترجیحاً گفتن که منظور انسان ها هستن. البته من وقتی فکر کردم که ما که نمیدونیم، شاید خود کلمه بریه اینجا اومده، خب میتونستم یه کلمه دیگه بزن معنی انسان بده، درسته؟ خب همون، ببین الان این که بعضی از مفسرین گفتن که انسان منظور هست، آدم یه مقدار میگه مثلا انگار دارن محدودش میکنن. حجت امام چطور نمیتونه حجت باشه به همه مخلوقات؟ به همه مخلوقات حجت چرا نباشه؟ یعنی ما منعی برای اینکه حجت بر همه مخلوقات باشه نداریم. آره همونطور که همه تسبیح میکنن و شعور دارن و حیات دارن،
این مکلف
خب ما نمیدونیم، بازم ما نمیدونیم، باز این دوتا حرفه، باز این هم اختلافیه که آیا مکلف هستن یا نه. به خاطر همین چون ما قطعی نمیتونیم بگیم که بحث تکلیف هست نیست، چجوریه اصلا اینا دایره این که جدا میشن نمیشن، خب بگیم بریه مخلوقات، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره، فوقش اینه که حقیقتا یه دمن ها میشن، باز مانعی نداره. ولی اینکه ما بیایم انسان اینجا ترجمه بکنیم، خیلی خودمون محدودش کردیم، چون علم نداریم بهتره که دنبالش نباشیم، چون خدا فرموده ولا تخف ما لیس لک به علم، نسبت به اون چیزی که علم نداری اونو پیروی نکن، دنبال چیزی که به اون علم نداری نباش. یه درسی همینجا بگیریم. نمیدونم شماها چقدر درگیرید با مردم، ولی من چون خیلی با مردم الحمدلله درگیر هستم، یعنی ملاقات داریم، درگیری نه به اون معنای درگیر. آره. نه الحمدلله نه، ذهنی نیست، بیشتر جسمیه تا ذهنی. پیام زیاد دریافت میکنم ازشون، سوال زیاد مردم میکنن. عموم سوالهایی که میشه جالب اینجاست که جزء سوالاتی که به ما ربطی نداره، دقت کردیم؟ یعنی جزء اوناست که اصلا ما علمی نسبت بهش نداریم و اصلا نباید دنبالش بریم. فقط دو نفر اون پیامی که درباره نفس زکیه بود برام فرستادن که حاج قاسم که شهید شد نفس زکیه بود و این دلالت برای این میکنه که الان ظهور اتفاق میفته. دو سه نفر برام فرستادن اینو و گفتن که نظر شما چی هست. من جواب دادم که ما نسبت به چیزی که علم نداریم نظری نمیدیم، الله اعلم، نه میتونیم رد کنیم نه میتونیم تایید کنیم، خونسا هیچ نظری نداریم نسبت بهش، چون نمیدونیم، نمیتونیم ردش کنیم نمیتونیم تاییدش بکنیم، پس اصلا جای مطرح کردن نداره. بعد جالبه این جوابو من عیناً به دو نفر دادم، یکیشون پذیرفت، یکیشون به این انسان جواب هم فرق میکنم، یکیشون گفتش که خب یعنی اصلا نباید نقد و بررسی بشه؟ گفتم نه، وقتی یه چیزی رو من علم ندارم نسبت بهش نقد و بررسی هم چی؟ خنده داره ها. ببینید الان وقت عموم افرادی که ادعا دارن کار فرهنگی میکنن صرف همین چیزا میشه، تلف میشه، یعنی هیچ بهره ای نداره. حالا برفرض که نفس زکیه باشه یا نباشه، به ما چه ربطی داره آخه؟ اصلا به ما چه ربطی داره؟ مگه ما هستیم که باید امر ظهور رو رقم بزنیم؟ اراده خداست ولا غیر امر ظهور، و همین دخالت های بی جای بشر باعث میشه چه بسا به تاخیر بیفته. که آره الان مثلا برفرض من از چند نفر شنیدم تراب سفیانیه تراب سفیانیه، نمیدونم عبدالله پادشاه اردن سفیانیه، فلان بهمان داعش سفیانیه. بابا اصلا ربطی به ما نداره این حرفا. سید خراسانی کیه، سید یمانی کیه، نمیدونم فلانه، این نفس زکیه کیه،
اینا هیچ کدوم به ما ربطی نداره. میدونید چرا اصلش چرا؟ چون آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من خدا رو توی بر عوض کردن عزائم پیدا کردم. الان شما یقین داری حتما سفیانی باید ظهور کنه تا امام زمان ظهور کنه فلان هم اومدیم و خدا به یک لحظه اراده کرد از رو علم مطلقش، از رو حکمت مطلقش. ما که چیکاره این آدم هستیم؟ سفیانی نیاد امام زمان ظهور کنه، من شما چیکاره این داره؟ سید خراسانی آقای خامنه‌ای باشه یا نباشه به ما چه ربطی داره الان؟ واقعا چه ربطی داره به ما الان؟ هیچ. تأثیر منفی احتمالا داره. تأثیر مثبت اصلا نداره، ولی تأثیر منفی ممکنه داشته باشه، چون ما داریم تعیین تکلیف میکنیم. بعضیا به زور میخوان اثبات کنن اینجور چیزا رو. بابا به ما ربطی نداره واقعا. به ما آفرین، کار زندگیشون رو گوشن دنبال این که الان چی میشه اون چی میشه، هی پیشگویی کنن، هی نمیدونم. بابا به یک لحظه خدا امرش رو عوض میکنه، به یک لحظه. این حدیثش یادم نیست، ولی مفهوم این هست که خدا رو در عوض کردن عزائم یافتن. آره، شناختن. یعنی یه چیزی که قطعا فکر میکنی اتفاق میفته خدا عوضش میکنه که بگه ببین دست تو نیست. دیدی منو؟ دیدی منو؟ خدا رو دیدی؟ آره، اینجوری. اینه که هر لحظه امکان داره ظهور اتفاق بیفته، ما که علم نداریم. اینجوری باشه آدم هی باید بشینه فکر کنه. آره، مثلا بعضی هم یه خانمه بود میگفتش که نه، کی گفته که امسال شاید ظهور بشه؟ چون که گفتن که حتما بعد جمعه بیفته، نمیدونم 21 رمضان به جمعه بیفته، ندای آسمانی حتما 21 رمضان میاد. چرا؟ روایته، روایت داره. رجب نمیدونم یه اتفاق بزرگ میفته بعدش ما رمضان، ندای آسمانی 21. ببخشید اینجوری باشه که همه از قبل پس میفهمن ظهور کی هست. این که میگه لا تعتیکم الا بغته، ناگهانی میاد، ظهور قیامت صغراست دیگه. ناگهانی اصلا خاصیت این که هر لحظه ما باید آماده باشیم این هست که ناگهانیه، به خاطر ناگهانی بودنشه. وقتی یه عده هی میخوان بگن که فلان تاریخه، فلان بهمانه، نمیدونم شانه متولای ولی گفته که 40 سالگی انقلاب تموم شد ظهور میشه و 41 شد که الان، پس چی شد؟ یا مثلا خیلی حرفا زیاده بمانه. کلن میخوایم اینو یاد بگیریم که امام حجت بر همه مخلوقات هست و اونه که حرفش فصل الخطاب. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی یه چیزی که حرف آخر رو میزنه. حرف آخر رو کی باید بزنه؟ امام باید بزنه. پس دنبال بقیه چیزا نرو، از خود امام به طلب حجت رو. و جالب اینجاست که ما قرآن داریم، امام ثقل کیه؟ ثقل قرآنه دیگه. حجت به این روشنی و واضحی داریم، اون وقت میگیم که چیکار کنیم چیکار نکنیم، موندیم و تحیر و سرگردانی و پناه باید ببریم به خدا.
ببخشید استاد، این که میگن یکی از نشانه های یمانی بعضی از حالا خانم ها هم تو ایران، من یک خانمه تو هزاره خودمون پردستان میگم که من پیروی یمانی هم، من بعد اصلا بچه هاشم هیچ کدوم هاشون
احتمالا منظورش احمد حسن
هیچ کدوم از بچه هاشون مدرسه نفرستاد
چون ظهور میشه. خب یه سوال بکنید از ایشون،
بیرونش کردن از
اگه قراره اون چیزی که شما میگید باشه، تو روایت اومده ظهور سفیانی با یمانی همزمان هست و از ظهور اینها تا ظهور آقا امام زمان 6 ماهه، چطوریه که الان 16 ساله احمد ابن الحسن داره میگه من یمانیم؟ خنده‌دار نیست؟ 16 ساله
همزمان خود دعایش رو.
آره آره، بعد همزمان با اونو آره. نیست اصلا، وجود خارجی نداره. ببینید یه انسانیه که اصلا سیدم نیست، یه آدم دانشگاهی بود اومد ادعا کرد که من یمانی هم، هر روزم یه حرف میزنه. یه بار اومد گفتش که من یار امام زمانم، یه بار اومد گفت من پسر امام زمانم. اون روایت مهدیون هست، 12 تا مهدی از نسل ما که ما خوندیم روایتش از امام سجاد که ما اینها هستیم، آخریشون آقا امام مهدی عجل الله تعالی فرجه است. اون میگه که مهدیون از نسل امام زمانن، یعنی منم یکیشونم، من یکی از اون 12 مهدی هستم که من میخوام نجات بدم دنیا رو. بعدم یه مدت اومد گفت من خود مهدی هستم. اصلا یکی از شاخصه های فهمیدن یکی انسان دروغگو این هست که چیه؟ تعارض داره صحبتاش. بعد در مورد شخص احمد ابن حسن یه هشدار رو بهتون میدم، به هیچ عنوان طرفش نرید، به هیچ عنوان. شده تو گروه هاشون عضو بشید، جواب پیام هاشون رو برید، چون اینا زیاد میفرستن پیام. برای خود من که زیاد فرستادم که یکی از بچه های جامعه تا زهرا حتی بر من فرستاد، گفت من شاگرد شما بودم، چون میدونم دنبال ظهور هستید دارم شما رو بشارت میدم به اومدن یمانی و این حرفا. که مثلا یه جوره خصوصی هم داشت دعوت میکرد، ریشه داشت دعوت میکرد. همونجا بلاک کردم سریع. ببینید چون این خود شخص احمد ابن حسن داره از طریق نیروهای شیطانی نیروهاشو جذب میکنه، به خاطر همینه که اینا شعور رو از دست میدن. یعنی اینجور افراد شما هر چی هم بری باشون صحبت بکنی باز حاضر به پذیرش حق نیست. اینا از طریق اجنه اذهان رو تسخیر میکنن، یعنی کسی که بره دنبالشون، کسی که نره که دسترسی ندارن، از طریق اجنه اذهان رو تسخیر میکنن. عموم افرادی هم که میبینه دنبالشونن نخبن، یعنی افراد خیلی سرشناس و خیلی درسخون و باهوش و اینا هستن که بتونن تاثیرگذار تو بقیه باشن. اینا رو ذهنشون رو تسخیر میکنن و هستن. الان تو قم خیلی زیاد شدن متاسفانه، تو طلاب توی آره.
اصلا روشنگری میکردن،
یه چای بخوره تمام. چوب شرکش رو خورده. ببین میرم بحث میکنم، هدایتشون میکنم، تموم شد رفت پاتیشون.
ایشون میگفتن ظهور کرده، هر چه امام جماعتی مسجد باش حرف میزن، گفت نه یکی از نشانه های ظهوره. ولی ایشون گفت نه، شما از کجا میدونید ظهور کرده؟ و شدیدم مثلا ببخشید فوش میداد فقط برای حضرت آیت الله طباطبایی صاحبه تفسیر علمیزا. نمیدونم چرا سر ایشون فقط چیز میکردم، علتش چیزی رو
بماند واردش نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حجت های خدا بر خلق هستند، انصاران به دینه، ناصران دین خدا هستند. تو سوره صف خدا اونجا فراخوان داده کونو انصار الله، من انصاری الالله. کیه بیاد یار من بشه؟ بیاید انصار الله باشید. اینجا جالبه که ما میبینیم اولین شخصی که لبیک گفته کیه؟ خود امام. انصارن لدینه، یعنی اولین شخصی که انصار الله ینصرکم رو داره عمل میکنه خود شخص امام هست. بعد میاد میگه بیاید یار بشید، یعنی خودش اولین نفر حرکت میکنه، خودش جلودار این میدان هست. بعد مردم رو دعوت میکنه میگه بیاید یاران خدا باشی. و اون وقت که کسی تحت لوایی همچین یاری برای خدا قرار بگیره، یار واقعی دین خدا میشه و اون وقتی که لیاقت پیدا میکنه ظهور دین حق به دستان او اتفاق بیفته. یه فرقی هست بین نصر و اعانت. اعانت هم معنی کمک، درسته؟ نصر یاری بر علیه دشمنه، اما اعانت یاری خود شخصه. مثلا یکی یه مشکلی داره کمک
دستش داره، یه ضعفی داره دستش رو بگیره، این میشه اعانت.
اما نصر در مقابل دشمنه، دشمنو ازش برمیداره، برای دشمن یاری میکنه. حافظان سر خدا هستن، حفظتن لسره. اینا رو بخونیم التماسا یادتون نرو. توسل خدای ما رو بنویس اسمان جز و انصار الله همین الان. هر لحظه هر عملی انجام میدیم مصداق یاری دین خدا باشه ایشالله. همین کلاسی که اومدیم ایشالله جز بهترین مصادیقش باشه که بتونیم نزدیک بشیم به خود امام. حافظان سر خدا هستند. ببینید چند بار این سومین باره داره تکرار میشه این معنا. هر کدوم جایگاه خودشو داره. ما یه بار توی اظهار سر داریم میگیم حفظتن سر، یعنی اعلام میکنیم که شما این صفت رو دارید. یه بار شأنش این بود که الان یادم از دومیه شنش چیم گفتم آردم بهتون. اما اینجا تفاوتی که داره با اون بخش سلام این هست که اینجا داریم شهادت میدیم به این، یعنی این یه مرحله بالاتره. ما وقتی اظهار سر میکنیم داریم اعلام میکنیم آقا شما این صفت رو دارید، ولی اینجا داریم شهادت میدیم. شهادت چی بود؟ شهود بود، یعنی شهادت اومد که ما رو به شهود برسونه. هم با همه وجودمون الان داریم دریافت میکنیم که شما حفظتن به سر هستیم و همه عالم شهادت میده به اینکه این صفت رو امام داره و برای اینکه مأموریت خودش رو بتونه در عالم انجام بده، همون مأموریتی که خدا بهش داده، چون این صفت زیل چیه؟ مأموریت خداست، لازم داره که حتما چی باشه؟ حفظتن به سر باشه، سر خدا رو حفظ بکنه تا بتونه انجام. اینجا دیگه از ادعا خارج میشه. یه ارتباطی هم که دارن صفاتی که اینجا مطرح شد تا اینجا خوندیم این هست که اولش از تایید ویژه خدا صحبت کرد، یعنی اون بخش قبلی اون جایگاه ویژه اهل بیت علیهم السلام که مورد تایید خداست و هر لحظه خدا داره واسطه روحش اینها رو یاری میکنه بیان کرد که پشتوانه ویژه مقام بلند معنوی اهل بیت علیهم السلام هست. بعد توی خلیفت الله بودنشون رضیکم خلفاء فی ارضه رابطه با خالق رو داره توضیح میده، بعد میاره رو رابطه با خلق. یعنی بعدش که فهمون خوججن علا بریته انسانند دین حفظتن لسره، اینا میان توی برنامه چی؟ اون صفتهایی که نیاز هست برای ارتباط با مخلوق. الان اگه خود امام باشه با خدا که سری نیست، درسته؟ خود من و خدا، این که سر نیست. سر جایی هست که افرادی باشن بخواد این حفظ بشه. پس اینها ارتباط امام با، یعنی شرح پیوند امام با مخلوقات خدا هست که ذیل اون مأموریت خدا به اهل بیت علیهم السلام داره بیان میشه. خب همونطور که حافظ سر خدا هستن به همون میزان خزانه علم هم باید باشن، یعنی اون سری که خدا در اختیارشون قرار داده و حفظ میکنن که از جنس علم هست، اینها خزانه اون علمن که حفظتن به سرن، یعنی کلیددار اون علم الهی هستن، نمیذارن هر کسی بهش دسترسی پیدا بکنه. هر کسی لایقش نیست که دسترسی پیدا بکنه، ظرفیتشو نداره. یعنی در جایی غیر راه خدا اگه بخواد استفاده بشه به همه ضرر میزنه. الان همون تایید اخص خدا اگه دست نااهل بیفته چه اتفاقی میفته؟ دست نااهل بیفته همه ایز ضرره.
خزنتن علمه هستن و دانش های فراوانی که ریشش خداست در اختیار اهل بیت. جالب اینجاست که تا حالا دو تا حرفش در اختیار بشر قرار گرفته، اون کلید داره تا حالا دو تا شروع کرده، چندش دست خودشه؟ روایت هست که 27 تاست اصلش، یعنی اون میزانی که اصلا بشر ظرفیت داره بهش برسه، چون خدا که بی نهایته، از اون بی نهایت خدا یه همچین محدوده رو در نظر گرفته که بشر بتونه بهش برسه، 27 تاست که شخصی که بهش رسیده امامه که 27 رو داره. ببینید چه تکنولوژی ها اصلا یک لحظه شد مثلا قابل مقایسه با این چیزی که الان بشر بهش رسیده نمیشه. دو تاشو اجازه داده تا الان ملت بهش برسن. دو تاشو تفاوت چقدره؟ چند درصد میشه؟ خیلی کمه ها. همین دوتاست، همون دوتاست. هر چقدر پیشرفت بکنه باز تو همون دوتاست، هیتش تو همون دوتاست. بعد از اون روایت داره آقا دست میکشن رو سر شیعیان، عقلشون کامل چه شبه اونه که میشه یعبدوننی لایشه کنه بیشه. یا اون وقته که انسان میتونه شرک نورزه، چون عقلش کامل میشه. یعنی ماها وقتی عقلمون کامل نیست اصلا نمیفهمیم توحید چی هست. آره آره، اون معرفته که حاصل میشه. معرفت خب ابزار درک میخواد، اون عقل که کامل میشه معرفت کامل میشه، معرفت که کامل بشه عبودیت ناب و خالص اتفاق. یعنی این افرادی که ما میبینیم به اخلاص میرسن، یه چیزای اضافه بر اون دو حرف بهشون داده شده. متوجه شدین؟ یعنی آره آره، الان هم هستن افرادی که میتونن خیلی کار رو بکنن که همه نمیتونن بکنن.
وقتی که
تا اونجا که بهت رسیده عذاب میشه.
احسن
به اندازه علممون دیگه، منتها نه این که مقصر باشیم، قاصر اگه باشیم. مقصر نه، مقصر چوب میخوره اگه احسن رو انجام نده. احسن رو خدا تو قرآن گفته دیگه، واضحه. بعضی شعور خودمون که میتونیم بفهم احسن چی هست. الان شما وقتی که یکی بهت ظلم میکنه، احسن چیه؟ انتقام یا گذشت؟ پس چرا اکثریت انجام نمیدن؟ 99 درصد تقریبا انجام نمیدن، انتقام میگیرن. یکی از انتقام های نرم میدونی چیه؟ روز زنم کادو نداد، روز پدرش نمیدن.
از اینا زیاده تو زندگی ها، از اینا خیلی زیاده. خب این احسن نیست دیگه، این چه بس عقبه هم هست. فیلم ها به شدت خطرناکن، خیلی خطرناکن. چرا؟ چون توی یه انتقاد نرمی از توحید به شرک میبرن انسان ها. یعنی از یه طرف میخواد نشون بده تهش که ما میخواستیم خوبی رو نشون بدیم، ولی سرت تهش رو جمع بکنی همش رذیله و همش شرک و اینا رو دارن یاد میده. مستودعاً لحکمته. حکمت چی هست؟ عبارت هست از سخنان و قوانین محکم الهی. این یه تعریف خیلی تئوری مانند از حکمت. حکمت رو خدا توی قرآن تو سوره لقمان فرموده شکر خداست. ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. میگه ما به لقمان حکمت دادیم که چیکار کن؟ که یعنی داره تعریف میکنه دیگه حکمت چی هست؟ که خدا رو شکر کن. بعد جالب اینجاست که شکر اینا چیزای خیلی قشنگه تو تدبر فقط در میاد و تو تفاسیر خدا شاهده من ندیدم این مطالب. ببینید شکر توی قرآن مفهومیست که متضاد شرکه. جالبه شباهت هم ببینید، شکر شرک هم تو سوره لقمان اومده هم تو سوره یاسین. تو سوره لقمان وقتی حضرت لقمان میخواد به بچهش حکمت رو بیاموزه، میگه چه یا بنی لا تشرک بالله. یعنی همون شکری که خدا بهش یاد داد و میاد در این قالب بچه منتقل میکنه. شرک نورز. یعنی تو تا وقتی شرک داری شاکر خدا نمیتونی باشی. نه، نقطه مقابل هم دیگه است. کسی میتونه خدا رو شکر کنه که به مقام رضا رسیده باشه. کسی به مقام رضا میرسه که توحید داشته باشه. با شرک کسی به مقام رضا نمیرسه. به خاطر همینه که شما هر چقدر بگید که روایت داریم خانم اگر راضی بشه ایمان کامل رو براش میرسن، بازم یاده نمیتونن راضی بشن. چرا؟ چون اون شرک رسوب کرده تو وجودش، باز نمیتونه راضی بشه، هرچند تلاش میکنه نمیتونه، ته دلش باز نارضایتی هست، باز یه چرایی هست اون ته، باز یه کاشی اون ته هست، یه آهی، یه چیزی. آره اینا اونا رگه های شرک رو نشون میده، یعنی اینا شاخصه برای ما که یه موقع بفهمیم که خدا نکرده اینا نمونه اون تهمه ها مانع بشه. آره. لایروبی حسابی. آره. با چی لایروبی میشه؟ با استغفار. با استغفار لایروبی میشه. و بالاسفار هم یستغفرون. آره دیگه استغفار قلبی اعتقادی عملی. مستودعند حکمته، یعنی افرادی هستن که امانتدار حکمت‌های الهی هستن، یعنی نه تنها حکمت الهی دارن بلکه از اون امانتداری هم میکنن تا از خطر تحریف در امان باشه و چارچوب اون به درستی بیان بشه. گرانبهاترین چیزها به برترین امانتداران سپرده میشه. پس معلوم میشه که چقدر حکمت ارزشمنده که خدا داده دست کی؟ دست اهل بیت المسلم. و متاسفانه تعریف حکمت الان خیلی فرق کرده. الان یه کسی که یه ذره تبابت هم که میکنه اسمشو گوشن حکیم، در صورتی که حکیم اصلا این معنا رو نمیده. حکیم یعنی کسی که به توحید ناب رسیده و به مقام شکر و رضا رسیده، میتونه شکر کنه هر لحظه. شاخصش اینه، هر لحظه میتونه بگه الحمدلله رب العالمین با همه وجود، با رضایت کامل، تو هر شرایطی، تو گوری قتلگاه هم که هست باز حالش حال شکره. این حکمته، این حکمت یعنی این. و یه همچین شخصی دلارامه، یا آیتا نفس المطمئن است. این دلارام طلب میکنیم اینجا به کسی که امانت داره حکمت الهی هست که این حکمت رو در اختیار ما قرار بده و به دلهای ما افاضه بکنه، که هر لحظه بتونیم همون بنده باشیم برای خدایی که خدا میخواد، و هر لحظه شبیه ترین باشیم به اماممون تا بتونیم بشیم جزو یاران واقعی و قرآنشون. صلوات بفرستیم.